استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یکی بعد از ظهر با وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش مجری برنامه و همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشتهای این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. آرش همایون در استدیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
طالبان پیشنهاد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید سر از فردا هیچ کارمند این وزارت اجازه ندارد به سفارتهای کشورهای خارجی برود. رایدهی در انتخابات پارلمانی بنگلادش صبح امروز آغاز شد. مشروع خبرها. طالبان پیشنهاد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. قرار است دور تازه مذاکرات صلح افغانستان در ماه آینده میلادی در عربستان سعودی برگزار شود. یک عضو شورای کویته گروه طالبان با آژانس خبری رویترز گفته است که آنها در ماه جنوری سال آینده میلادی با مقامات آمریکایی در عربستان سعودی ملاقات خواهند کرد تا روی مسائل بحث شود که در نشست اخیر در ابوظبی در مورد آن به نتیجه نرسیدند. این رهبر طالبان که از افشای نامش خودداری شده همچنان گفته است باید به همه جوانب روشن باشد که ما با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنیم. قبل از این مقامات افغان ابراز امیدواری کرده بودند که در دور تازه مذاکرات صلح که قرار است در هفته آینده در شهر جده در عربستان سعودی دایر شود، هیئت افغانستان با طالبان گفتگوهای مستقیم را انجام دهد. وزارت داخله افغانستان میگوید سر از روز دوشنبه دهم جدی هیچ کارمند این وزارت و پلیس اجازه ندارد بدون آگاه ساختن رهبری اداره مربوطه به سفارت‌های کشورهای خارجی برود. بر اساس اعلامیه این وزارت هیچ کارمند ملکی و نظامی وزارت داخله اجازه ندارد در روزهای ملی، روزهای استقلال و مهمانی‌های شبانه در سفارت‌های خارجی اشتراک کند. در اعلامیه گفته شده است که با متخلفان بزن تلاش برای جاسوسی برخورد جدی خواهد شد. اخیراً امرالله صالح رئیس سابق اداره عمومی امنیت ملی افغانستان به حیث سرپرست وزارت داخله این کشور تعیین شده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید ایران به طالبان افغان اسلحه، آموزش و پول داده است. در یک گزارش 117 صفحه‌ای پنتاگون که در ماه دسامبر به کنگره ایالات متحده آمریکا فرستاده شد، گفته شده است که بر اساس گزارش اعضای پارلمان و مقامات امنیتی، ایران به مقامات محلی و مرکزی افغانستان به خاطر پیشبرد منافع خود رشوت داده است. در این گزارش از کسی نام گرفته نشده است. اما صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام شنبه به رادیو آزادی گفت تا هنوز آنها شواهدی در این مورد در اختیار ندارند. تهران که در گذشته این اتهامات را رد کرده بود تا هنوز در مورد این گزارش جدید رسما تبصره نکرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رایدهی در انتخابات پارلمانی بنگلادش صبح امروز آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش برای سومین دور پیهم خواهان رسیدن به قدرت است. انتظار می‌رود که حزب عوامی لیگ شیخ حسینه در انتخابات امروز برنده شود. حزب ملی بنگلادش که مخالف حکومت است در رقابت با حزب حاکم قرار دارد. حامیان احزاب مخالف ادعا می کنند که با برخوردهای فیزیکی، ارعاب و دستگیری توسط حکومت روبروان، اما حکومت بنگلادش این اتهامات را رد کرده است. بنگلادش حدود 165 میلیون نفوس دارد و گفته می شود که بیش از 100 میلیون تن در انتخابات امروز واجد شرایط رایدهی شمرده شدند و آنها برای 299 عضو پارلمان آن کشور رای خواهند داد. نیروهای امنیتی هلند و جرمنی میگویند 5 تن را به اتهام طرح‌ریزی فعالیت‌های تروریستی در هلند دستگیر کردند. پلیس هلندی روز گفت 4 فرد مظنون را از مناطق مختلف شهر روتردام دستگیر کرده است. نیروهای امنیتی جرمنی نیز گفتند که به درخواست پلیس هلند 1 فرد مظنون را در مرکز یکی از شهرها دستگیر کردند. در اعلامیه‌های این دو کشور در مورد هویت افرادی که دستگیر شدند تا هنوز چیزی گفته نشده است. در اعلامیه‌های نشر شده توسط نیروهای امنیتی هلند و جرمنی آمده است که تحقیقات از این افراد ادامه دارد. و خبر آخر این که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در منطقه سایبریای روسیه حداقل 6 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. آژانس‌های خبری دولتی روسیه گزارش دادند که این حادثه در نتیجه برخورد یک ارادبس با یک موتر لاری در منطقه خانت منیاسک در سایبریا رخ داده است. مقامات صحی گفتند که وضعیت شماره از زخمی‌ها وخیم است و شاید تعداد تلفات این رویداد بیشتر شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگه سلام و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا داده شده در این برنامه یک ساعته. در حالی که قرار است هفته آینده در جده نشست ابوظبی در مورد صلح افغانستان تعقیب شود، اما طالبان به تازگی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که این گروه با هیئت حکومت افغانستان دیدار نمی کند. در این مورد برخی از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که کشورهای دخیل در پروسه صلح افغانستان در این خصوص صادقانه عمل نمی کنند.
آمریکا، پاکستان، سعودی، امارات گفتن ما طالبان رو با حکومت افغانستان سر میز مذاکره میاریم، عملا نشده. من باور ندارم که اگر سعودی، پاکستان و امارات صادقانه بخواهند.
باشندگان ولایت پروان در حال خواهان نوسازی فابریکه سمنت جبل سراجند که این فابریکه در گذشته تولیدات با کیفیت و گسترده داشت.
بعد اینا خودشان یک شایستگی نشان بدن که سمنت ما از بیرون مثلا اکمالات نشه، از اینجا خودشان تولید کنن، هم کیفیتش بالا ببرن.
نهادهای ناظر انتخاباتی تأکید میکنند که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات در کمیسیونهای انتخاباتی حتمی است. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. برنامه هفتوار کارمان زر نیز در نیمه دوم همین ساعت در پای خواهد آمد. با ما باشید. بله، همونگونه که در معرفی عناوین برنامه بود، در حالی که قرار است هفته آینده در جده نشست ابوظبی در مورد صلح افغانستان تعقیب شود، اما طالبان به تازگی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که این گروه با هیئت حکومت افغانستان دیدار نمی کند. این موضوع را همکار ما اجمل تورمان دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتر و تازه ترین ها را با ما در این مورد شریک کنه. سلام جناب تورمان، صبح خسته نباشین.
تشکر هنایش صاحب، سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز رادیو آزادی. تازه ترین ها در این باره این است که مشران جرگه افغانستان ابراز تاسف کردند که طالبان مسلم چنان در نشست جده با هیئت صلح حکومت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. سناتور رحمت الله تکزی امروز این موضوع را در مجلس عمومی مشران جرگه یادآوری کرده و اظهارات در مورد داشته که میشنویم.
شیو د افغانستان حکومت او نظام سره خبرو تکلیف تر څو خپل بین افغانی تفاهم ته ورسیږو د ملک او خلکو ته صلح راشي.
با تاسف اظهارات طالبان در این باش داشتن که با هیئتی که حکومت افغانستان به جده خواهد فرستاد اینا شرکت نخواهند کرد در گفتگو با ها. با اینا یک عضو این شورا به خبرگزاری رویترز گفته که در جده هم باید صلح افغانستان صحبت نخواهد کرد. این شخص که از وی نام برده نشده گفته که در این نشست مقامات امریکا در رابطه با موضوعاتی که در نشست ابوظبی روی آن به نتیجه نرسیدند صحبت خواهد شد. در این آن زبیونال مجاهد سخنگوی طالبان هم گفته است که طالبان با حکومت افغانستان به میز مذاکره نخواهد نشست. اما رئیس مشان جرگه شورای ملی فضل‌الدین مسلم‌یار تاکید میکند که طالبان مسلح باید با هیئت مذاکره کننده حکومت گفتگوها را آغاز کند.
متاسفانه بوایش طالبان بیا دولت سره د سولې پر اړیکه باندې مسکه من خبري راتک انده خوشنی زیدی.
فضل هادی مسلمیار گفته است که باید طالبان مسلح در میز مذاکره با حکومت افغانستان در جده بنشینند و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. بله
جناب تورمانس، بعد از این معلومات نکات تازه‌ای که شما ارائه کردین، چیزی که مهم به نظر ما و شنوندگان عزیز ما میرسه است که حکومت افغانستان چه موقف گرفته؟ چرا در نشست ابوظبی هم وقتی که گروه طالبان با حکومت افغانستان، هیئت حکومت افغانستان دیدار نکردن، بعضی از واکنش‌های را به دنبال داشت. حالا حکومت افغانستان چه موقف گرفته در قبال این قضیه؟ چند تازه است؟
بله انایسب، خواستیم در این باره نظر حکومت افغانستان را هم داشته باشیم. من تا مسئولین حکومت در مورد به نظر دادن راضی نشدن و چیزی که قبل از این بود که ایالات متحده آمریکا نماینده خاص وزارت خارجه از این کشور با رئیس صلح افغانستان ای در گذشته در نشست ابوظبی که طالبان به خاطر مذاکره با حکومت افغانستان حاضر نشدند ابراز تاسف کرده بود و گفته بود که طالبان در این باره اشتباهی را مرتکب شدند. ولی سفر اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل، این امیدواری ها یک چیزی بیشتر شده بود، به خاطر که آقای قریشی گفته بود که کشورش طالبان را به این متفق خواهد ساخت که با حکومت افغانستان در جده با میز مذاکره خواهند نشست.
تشکر میکنیم. همکار ما اجمل تورمان بود که در مورد که گفته شده در حالی که قرار است هفته آینده در جده نشست ابوظبی در مورد صلح افغانستان تعقیب شود، اما طالبان به تازگی به خبرگزاری رویترز گفتند که این گروه باید حکومت افغانستان دیدار نمیکند. این موضوع را همچنان از دید کارشناسان به بررسی گرفتیم. در همین حال احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نخواهند، طالبان با حکومت افغانستان مذاکره نخواهند کرد. نصرت پارسا در این باره با آقای سعیدی مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که چرا طالبان دیدار با تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان را رد کرده است.
طالبان به اهداف دراز مدت خود رسیدند که هدفشان مذاکره با آمریکا بود. مسکو و آمریکا منیسی عبر قدرت اونا را منیسی نیروی مطرح بشناسند، دولت افغانستان هم امتیازات را به اونا قائل شد. بنام نمی خواهند که باید با قدرت های بزرگ مذاکره کنیم، چون توپ در میدان ازوست. افغانستان با سیاست های زیگزاگی و اشتباهی خود عملا این پروسه را که با طالبان به این مذاکره کنیم باخته است.
آقای سعیدی، اما حکومت افغانستان گفته که گفتگوهای صلح باید بین الافغانی باشه و آمریکا هم گفته که نقش ما تسهیل کننده است. اگر در جده نبینه، به نظر شما بالای تامین صلح در افغانستان که هنوز هم یک رویا است برای مردم افغانستان تاثیرات منفی نداره؟
از شعار تا عمل بسیار فرق داره. بارها دولت افغانستان گفته که مذاکرات بین الافغانی هرگز جامعه عمل نپوشیده. آمریکا، پاکستان، سعودی، امارات گفتن ما طالبان رو با حکومت افغانستان سر میز مذاکره میاریم، عملا نشده. من باور ندارم که اگه سعودی و پاکستان و امارات صادقانه بخواهن، هیچ امکان نداره که طالبان با دولت افغانستان مذاکره کنن. این کشورها هنوز به منافقت رو آوردن و هنوز منافقت میکنن.
خب به نظر شما چگونه باید به صلح بین الافغانی دست پیدا کنه مردم افغانستان یا حکومت افغانستان؟
نمیدانم شما دوستای ژورنالیست وضعیتی افغانستان که حال جریان است، قرارهای جدید و سیاست و کشتن بستن، شما باور دارید که در افغانستان صلح میاره؟ خیال میکنم اشتباه است. من خیال میکنم که هم از طرف حکومت افغانستان آلارم جنگ آغاز شده و هم این پروسه ادامه پیدا میکنه. مسئله صلح حال مطرح نیست.
پس به نظر شما چگونه باید به صلح نزدیک شود افغانستان و جای جنگ، بدیل جنگ چگونه باید؟
صلح به مردم افغانستان مانند آب حیات است، ولی گره صلح به دست ما نیست. بادارهای دیگری تعیین سرنوشت میکنند.
مثلا کیها میتونن نقش خوبتر بازی بکنن؟
مثلا امریکا، مثلا پاکستان، مثلا سعودی، مثلا ایران، مثلا قطر. ما کی هستیم؟ ما چیکاره هستیم؟
یعنی دولت افغانستانی توانایی نداره که قانع بسازه پاکستان و کشورهای دیگری که شما نام بردین به خاطر
شما شاهد هستیم که هیئت 12 نفری به امارات رفت، چقدر خجالت زده پس آمدن. با چی پشتی بود؟ یار من جفاکار از پشتی گپشی میگیدی.
مصاحبه احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد اظهارات تازه طالبان ما ببینیم که در نشست جده با هیئت حکومت افغانستان دیدار نمیکنند مفصلا صحبت داشتن. شورای منتخب معلمین افغانستان از تأخیر در پرداخت حقوق معلمین شهر کابل که در روز انتخابات و حیث کارمندان موقت با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کرده بودند از سوی این کمیسیون انتقاد کردند. در این مورد لحظات بعد حتما گزارش داریم و حالا اخبار اقتصادی رو داریم که فرشته ندا پیشکش میکند.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید در کمیته محافظت جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن روی پلان عمل جلوگیری از استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن در سال 1398 صحبت شد. عبدالرصید فطری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این پلان به خاطر مسئولیت سرمایه ملی افغانستان که معادن این کشور است و همچنان تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان بسیار مهم است. با گفته وی ناامنی‌ها و جنگ‌های اخیر در چند سال گذشته سرمایه گذاری سیستم در بخش استخراج معادن را متأثر ساخته است. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم این کمیته بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی ساخته شده که به شمول وزارت‌های معادن و پترولیم و ارگان‌های امنیتی برخی ادارات زیربط دیگر هم در آن شامل است. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ میگوید دهلیز هوایی میان بلخ و ترکیه در آینده نزدیک افتتاح می‌گردد. شیر احمد سپاهی زاده امروز به رادیو آزادی گفت متشبثین و تاجران ولایت بلخ به خاطر این کار آمادگی لازم دارند. با گفته وی پست قرقال، قالین و برخی تولیدات دیگر افغانی از بلخ به ترکیه صادر می‌شود. قابل یادآوری است که پست قرقال و قالین افغانی به سطح جهان مشهور است و در خارج از کشور علاقه‌مندان زیادی دارد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 56 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 40 پول، یک یورو 86 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 540 افغانی.
شورای منتخب معلمین افغانستان از تأخیر در پرداخت حقوق معلمین شهر کابل که در روز انتخابات به حیث کارمند موقت با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کرده بودند، از سوی این کمیسیون انتقاد کرد. احمد حسین محمدی رئیس ارتباطات این شورا در صحبت با رادیو آزادی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا در پرداخت حقوق معلمین توجه لازم داشته باشد. در این حال ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تأخیر در پرداخت پول معلمین به سبب مشکلات تکنیکی صورت گرفته و این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. جاوید حسنزاده در این باره جزئیات را دارد.
با گذشت بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه، شورای منتخب معلمین افغانستان هشدار می‌دهد که اگر در خصوص پرداخت حقوق معلمین از سوی کمیسیون مستقل انتخابات توجه نشود، معلمین دست به تظاهرات در برابر دروازه این کمیسیون خواهند زد. احمد حسین محمدی رئیس ارتباطات شورای منتخب معلمین افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که معلمین در شرایط دشوار در روزهای انتخابات کار کرده و حالا نیاز بیشتر به حقوق دارند که از سوی کمیسیون برایشان وعده داده شده بود.
معلمین شهر کابل در ایام انتخابات هم کمیسیون کار کردند. این انتخابات هم تیر شد، ایام زمستان هم بیچاره در بدر هستند، یک ماش بخور نمیذاره. حالا خواست ما اینه میسه که با کمیسیون انتخابات باید این پول از یاره بتن تا مشکلات های بیا مرفوع شون و امیدواری از یام ختم شون.
آقای محمدی میگوید معلمینی که با کمیسیون به حیث کارمندان موقت کار کرده بودند به خاطر این مشکل چندین بار نزد وی مراجعه کردند تا صدایشان را به گوش مسئولان رسانده و در پرداخت حقوقشان اقدام گردد. به اساس معلومات وزارت معرفه افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات در تفاهم با این وزارت شماری از معلمین مرکز و ولایت کشور را در روزهای برگزاری انتخابات ولسی جرگه به حیث کارمندان موقت در محلات انتخاباتی استخدام کرده و یک مدد معاش نیز برایشان مد نظر گرفته شده بود. رئیس ارتباطات شورای منتخب معلمین افغانستان میگوید که معلمین با پذیرفتن همه مشکلات با کمیسیون همکاری کرده و در محلات رایدهی تا ناوقت های شب نیز کار کردند. انتخابات ولسی جرگه با تاریخ های 28 و 29 ماه میزان سال جاری در 32 ولایت کشور برگزار شد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در خصوص شکایت معلمین معارف در جهت تأخیر در پرداخت حقوقشان میگوید که این کار با ادارات بین المللی ارتباط دارد. اما زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای حل این مشکل از سوی کمیسیون ادامه دارد.
حقوق از اینا را کمیسیون بلکه از طرف UNDP برشان پرداخته میشه و اونا هم پروسیجرهای از اینا کمان که مغلق هستن و اگر در اسناد یک نفر مشکل داشته باشد همه در اسناد دیگری پروسر از سر شروع میکنه. در بعضی ولایت ها همین مشکل وجود دارن و امروز هم امرای بخش مالی ما مصاحبت کردم و اونا هم گفتن که موضوع را بسیار جدی گرفتن امرای UNDP و کوشنایی صورت میگیره که هر چیز دوتر باید اینمی حقوق از اینا برشان پرداخته شود.
این بار نخست نیست که شورای منتخب معلمین از عدم پرداخت حقوق معلمین از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شکایت میکند، بلکه پیش از این نیز شماری از معلمین ولایات مختلف از این مسئله ابراز نگرانی کرده و خواهان پرداخت حقوقشان از سوی کمیسیون گردیده بودند. اما اینکه این معلمین حقوقشان را به دست خواهند آورد یا خیر، مسئله است که با گذشت زمان روشن خواهد شد.
نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید میکنند که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات در کمیسیونهای انتخاباتی حتمی است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد آزاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید فهرست رای دهندگان و ژورنال بیشتر از 300 محل در کابل لادرک میباشد. فرشته ندا خبرنگار ما با آقای رشید مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد تاخیر در اعلان نتایج ابتدایی ولسی جرگه پرسیده است.
ما از آدرس کمیسیون انتخابات یک روز اگر حرف درست و صادقانه را نشنیدیم بر مردم واضح بگیم. مشکلات کابل چند بحث را داره. اول این که هنوز بین کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات موضوع نهایی نشده. در حدود 300 محل است که صندوقهایشان ریزرویشن ندارند، در عین حال ژورنال و فهرست رانندگان یعنی اصلا واضح نمیشه که پدر و مادر از این محلات کی هستند. تا که نهایی نشه این خودش صدمه کلان است برای نتایج و اعتبار آرای ابتدایی. دومی که متاسفانه که کمیسیون انتخابات هیچ نوع کنترل و مواظبت از پروسه نداره. یعنی اگر یک اداره به بی اندازه انتقاد روش بیه خود طبیعتا که اونها رای حل پیدا میکنن و به خاطر حفظ آبرو و عزت مو پروسه و اداره انتخابات تلاش خود میکنن. ولی بدبختانه که کمیسیون انتخابات اصلا پاورگی همچین موضوعات نیست. روز بگذشت هر روز اینها پیش مردم عیشت و آبرو عزت پروسه را پایین آوردن و یک مشکل کلان است که متاسفانه به پروسه به وجود آمد.
سم ای که گفتین که تاخیر در از اعتماد مردم ها. البته صدمه میزنه، یعنی مردم بیشتر به پروسه به اعتماد میشه. چی فکر میکنین که تاخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه چقدر پروسه انتخابات ریاست جمهوری را متضرر میرسانه؟ یعنی مردم چقدر نسبت به او انتخابات هم به اعتماد میشه؟
بدون شک این مدیریت و در عین حال اداره که در انتخابات پارلمانی ثابت شد اگر اصلاحات جدی در رهبری و کادر اعضای کمیسیون مثلا انتخابات به وجود نبیه، به این معنی است که ما به عوض اشتباه یک گناه بزرگ را نسبت به حیثیت و آبرو و عزت از کشور مرتکب میشیم. متاسفانه اینها نه ظرفیت و توانمندی دارن که دیگه پروسه را مدیریت بکنن. فعلا هم اینها حاکم روی پروسه نیستن. هر چی اتفاق میفته کسی پاسخگو نیست و اون طرف حکومت افغانستان هم خاموشیشان و سکوتشان برای پرسش برانگیز است. چرا از کمیسیون پرسش نمیکنند؟ چرا بالاخره این وضعیت را میقسم یا حفظ کردن؟
بله. رشید صاحب، رای حل به نظر شما چی است که چی کار باید یا چی اصلاحات باید به میان بیاید که این پروسه هم قابل قبول بر مردم باشه و هم شفاف باشه؟
ما خب گفته بودیم که وظایف کمیسیون اعضای کمیسیون به تعلیق ده، یک اداره متخصص شکل دیده که هر چیزتر اینا با کمیسیون شکل انتخاباتی کار بکنن و بر نتایج نهایی انتخابات حداقل امو تمام شخصه هایی که بر شفافیت و اداردهی کار میکنن بر اعتباردهی و سمدهی درست انتخابات او ریکار شود. ما فقط امو رای حل میدانیم. رای حل دومی است که کمیسیون شکل انتخاباتی با تمام قوت باید از امو حیشت و اوتوریته خود به خاطر پاکدن امو آرای پاک و در این ها حفظ اعتبار نتایج نهایی کار بکنن و دید دوستا از نهادهای ناظر از تمام دستمدکارهای دید پروسه استفاده بکنن تا اینکه مردم افغانستان بالاخره نتایج نهایی را قبول بکنن. و بخاطر انتخابات جمهوری جدا ما تغییر رهبری را یک شرط اساسی میدانیم. اگر در بدنه مدیریتی و مربوط به اعضای کمیسیون انتخابات توجه جدی صورت نگیره از طرف حکومت و سیاسیونی که بیرون از حکومت هستن و میخواهیم که اونها کاندید باشن، به این معناست که ما آینده کشور را به طرف تقرا میکشانیم.
مصاحبه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان را میشنیدید که در مورد تاخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 12.96 و FM 3.5.
باشندگان ولایت پروان در حال خواهان نوسازی فابریکه سمنت جبلسراجند که این فابریکه در گذشته تولیدات با کیفیت و گسترده داشت. در حال حاضر این فابریکه فعالیت خود را از سر گرفته و با گفته مسئولین آن اکنون 28,000 خریطه در یک ماه سمنت تولید شده خود را سمنت تولید شده و داشته‌های خود را به فروش می‌رساند. در این باره از جبلسراج گزارش داریم.
مردم در ولایت پروان خواهان بازسازی و نوسازی فابریکه سمنت جبلسراج این ولایتند. فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج یکی از نهادهای مهم صنعتی دولتی به شمار می‌رود که از آوان تأسیس تا حاکم شدن رژیم طالبان در سال 1375 فعالیت گسترده داشت و بخش اعظم نیازمندی‌های سمنت افغانستان را برآورده می‌ساخت. اما این فابریکه پس از سال 1375 و به اثر شدت جنگ‌های طالبان با نیروهای رژیم ضد طالبان از فعالیت بازماند. در حال حاضر باشندگان ولایت پروان خواهان بازسازی و نوسازی نهاد تولیدی هستند.
بعد اینا خودشان یک ذره یک شایستگی نشان بدن که سمت ما از بیرون مثلا اکمالات نشه، از اینجا خودشان تولید کنن، هم کیفیتش بالا ببرن، اینا در تولیدش بعد کوشش بکنن که بیشتر تولید کنن، شبانه روزی جورش کنن که هم مردم مصرف کار باز شون، هم مثلا کارشان یا به نتیجه خوب پیش ببرن.
در سالهای گذشته ده ها نفر در فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج در بخش‌های مختلف مصروف کار بودند. اکنون مسئولین فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج میگویند تلاش کردند تا این فابریکه تولیدات خود را با کیفیت قابل ملاحظه اثر گیرد. بابر امینی رئیس فابریکه سمنت جبلسراج در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت: با این حال مسئولین ریاست فابریکه سمنت جبلسراج از نهادهای دولتی خواسته بودند که با توجه به کیفیت خوب سمنت این فابریکه اگر در اجرای پروژه های دولتی از سمنت این فابریکه وطنی به جای سمنت وارداتی پاکستانی خریداری صورت بگیرد، فابریکات افغانی مانند سمنت جبلسراج رو به رشد خواهد گذاشت. در این مورد وحید شهکار سخنگوی والی پروان میگوید در پروژه های ساختمانی از سمنت افغانی استفاده می شود.
پیام والیسای بعد اینها ای بوده که کوشش کنند که تولیدات خود وطن رشد بتن، خریداری بیشتر شه و اقتصاد خود وطن بالا بره. از تولیدات این فابریکه برای کارهایشان که در بخش ساخت و ساز میباشه شرکت ها استفاده کنند که خوشبختانه پیام والیسای تاثیرات بسیار خوب خود داشت. شرکت ها هم خیلی خریداری خوب داشتن از این تولیدات فابریکه و اونا برشان قناعت بخش بوده، فروشاتشان خوبتر بهتر بوده.
فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج در سال 1337 تأسیس شد که در آن زمان ظرفیت تولیدی این فابریکه به 100 تن در شبانه روز می رسید. به گفته متخصصین تولیدی در این فابریکه، کیفیت سمنت تولید شده در فابریکه جبلسراج از نوع پورتلند با مارک 450 می باشد که دارای دو برابر کیفیت سمنت وارداتی خارجی است.
و از جبلسراج به بغلان می رویم. کار شماری از پروژه های انکشافی در ولسوالی دیستلا و در ولسوالی بنوی ولایت بغلان به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش دارد.
یکی از این پروژه ها قیریزی نزدیک به 1 کیلومتر سرک داخل بازار ولسوالی دهسلا است که فیض محمد امیری ولسوالی دهسلا در مورد آن میگوید:
مردم بازار دهسلا تقریبا مشکلاتی که در داخل شهر نسبت نبود سرک قیر بود کاملا حل شده و در دیگر ولسوالی هایی که طرف خوز فرنگ و گذرگاه نور هم از این مسیر عبور مرور میکنند و حتی ولسوالی پلیسار اندراب هم از این مسیر ولسوالی دهسلا عبور میکنند، کاملا مشکلاتشان از لحاظ ریزی که اسفالت شده داخل شهر مرفوع گردیدن.
مردم از تکمیل این پروژه ها که نیازمندی مبرمشان بود و خرسندند و میگویند پیش از این به مشکلات زیادی مواجه بودند ولی حالا که آرام شده اند میخواهند از آن به خوبی نگهداری نمایند.
اسم ما احمد جاوید است، عضو شورای قریه قلعه هستم. ما منیشی یک کسی که به قریه زندگی میکنیم کوشش میکنیم که باید از خرابی چاها جلوگیری کنیم. پروژه های دیگری برای ما بتیاز
قبلا مردم نسبت نبود آبی آشامیدنی با مشکلات گوناگون دچار بودند که فضل خداوند با حفری از این نو حلقچا مشکلات آبی صحی از این مردم رفع میشه.
پروژه های آمول منفعه که
در قریجات تطبیق می شود، در مجموع برای مردم برای کسبکارا کاریابی می شود.
و مهراب الدین ابراهیمی سخنگوی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید پول این پروژه ها از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخته شده و اینکه قسمت اعظم از این پول ها با کارگران محلی تعلق گرفته کار خوبی صورت گرفته است.
در قری قلعه پایان ولسوالی دیسلاب کار ساخت یا فاری نو حلقچای نیمه عمیق از طرف برنامه ملی میثاق شهروندی آغاز شد که از این 276 فامیل مستفید میشن و هزینه از 1,612,000 افغانی است. همچنان 10 حلقچای نیمه عمیق در قری شاکوش ولسوالی بنو به بهره برداری سپردیم که از 250 فامیل مستفید شدن و هزینه از 3,897,000 افغانی است که از طریق برنامه ملی آبرسانی فاری شدن.
ولسوالی های دهسلا و بنو در جنوب شرقی ولایت بغلان از جمله ولسوالی های دوردست و تقریبا انکشاف یافته هستند که به دلیل امن بودن آن پروژه های خرد و بزرگ زیادی در آنها تکمیل و به بهره برداری سپرده شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول همین برنامه و آغاز نیمه دوم و ساعت 32 نشون میده که 1:30 دقیقه بعد از ظهر و وقت کابل است که همکارم آرش همایون در 32 است تا فشرده خبرها را برای ما و شما پیشکش نماید.
طالبان مسلح پیشنهاد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید سر از فردا هیچ کارمندی این وزارت اجازه ندارد و سفارتهای خارجی برود. وزارت دفاعی ایالات متحده ای امریکا یا پنتاگون میگوید ایران به طالبان افغان اسلحه، آموزش و پول داده است. به زودی یک دهلیز هوایی بین بلخ و ترکیه افتتاح خواهد شد. دکاندارانی که در رویداد آتش سوزی در کابل زیانمند شدند از حکومت افغانستان خواهان فراهم‌آوری قرضه دراز مدت بدون سود شدند. رایدهی در انتخابات پارلمانی بنگلادش صبح امروز آغاز شد. روسیه میگوید که با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه روی همکاری منطقوی با ترکیه تفاهم شده است. نیروهای امنیتی هلند و جرمنی میگویند 5 تن را به اتهام طرح‌ریزی فعالیت‌های تروریستی در هلند دستگیر کردند. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در سایبریای روسیه حداقل 4 تن کشته شدند.
و حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که هم شما و برنامه دلخواهیتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که در 3 ماه گذشته 44 حمله هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر انجام شده. در ادامه برنامه موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
نزدیک به 60 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. خالد عمر مدیر مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار به رسانه ها گفت در اقدام نخست یک تن که میخواست 22 کیلوگرم چرس را با استفاده از یک موتر به یکی از ولسوالی های این ولایت قاچاق کند، هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف و فرد متهم به قاچاق نیز دستگیر شده است. در اقدام دوم دو تن هنگام در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار دستگیر شدند که می‌خواستند 37 کیلوگرم چرس را با استفاده از موتر کرولا به شهر جلال‌آباد قاچاق کنند. متهمان این دو قضیه به مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. بیش از 21 تن مواد مخدر از یک مخفیگاه در ولایت لوگر کشف و ضبط شد. اسدالله یادگاری سخنگوی مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت داخله به رادیو آزادی گفت نیروهای قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به همکاری نیروهای هوایی عملیات را در منطقه روسی میدان و ولایت لوگر انجام دادند که در نتیجه این 21 تن و 425 کیلوگرم چرس به دست نیروها افتاد و در محل آتش زده شد. آقای یادگاری در ادامه گفت که پلیس در این هفته در جریان چندین عملیات دیگر نیز 10 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و قاچاقبران آن را دستگیر کرد.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در طی یک هفته 66 عملیات را در 15 ولایت کشور سازماندهی و اجرا نموده که در نتیجه مقدار بیش از 101 مواد مخدر مختلف نو را کشف و ضبط نموده. در پایان مواد مخدر کشف و ضبط شده 87 مظنون بازداشت گردید. 6 بار ذخیره‌های مواد مخدر تخریب گردیده.
قابل یادآوری است که 8 تن در ارتباط با قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شدند و مقدار سلاح و مهمات نیز از محل به دست نیروها افتاده است. پلیس بدخشان با انجام عملیات جلو قاچاق چندین کیلوگرم هیروئین را گرفتند. عبدالواسی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بدخشان به رسانه‌ها گفت 28 کیلوگرم هیروئین که در یک موتر تونس جاسوسی شده بود و قرار بود از ولسوالی کشمن بدخشان به ولسوالی شهر بزرگ قاچاق شود، مواد مذکور هنگام عملیات پلیس ضبط و 2 تن به اتهام قاچاقان دستگیر شدند. رویدادهای قاچاق مواد مخدر در هفته‌های اخیر از طریق ولایت بدخشان به ولایت همجوار و به خارج از کشور بیشتر شده است. ده ها لیتر مواد کیمیاوی که به هدف تولید مواد مخدر قاچاق میشد در گمرک ولایت نیمروز کشف گردید. در خبرنامه ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت نیمروز به نشر رسیده در آن آمده است بیش از 800 لیتر مواد کیمیاوی اسیتون و تولین که در یک موتر تیلری برگیری شده بود و قرار بود در گمرک نیمروز به نام تینر محصول گردد از سوی کارمندان این گمرک تثبیت و ضبط گردید. با گفته مسئولان گمرک قرار بود این مواد پس از محصول به یکی از ولایت به هدف تولید هیروئین قاچاق شود. وارد تأخیر هفته این که 2 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در بغلان دستگیر شدند. شاه محمود پویا مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بغلان به رسانه ها گفت 75 کیلوگرم تریاک و 11 کیلوگرم چرس که از ولسوالی خنجان و ولایت بغلان در یک موتر لاری برگیری شده بود و قرار بود به ولایت بلخ قاچاق شود در کمربند امنیتی شهر پلخمری کشف گردید. 2 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند و در تحقیقات ابتدایی به جرمشان نیز اعتراف نمودند.
رویدادهای یک هفته در بخش مواد مخدر را نیلاب نظری ارائه کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. نیروهای هوایی آمریکا در 3 ماه گذشته 44 حمله هوایی را بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر انجام دادند.
6 باب لابراتوار تخریب شدند و 6 باب هم ذخیره‌گاه مواد مخدر.
گزارش داریم از افزایش قضایای مواد مخدر در ربع سوم سال جاری.
3 قضیه به مظنیت 275 تن که مشمول 3 نفر از طبقه اونا هم باشد معاصد ورزید.
مصاحبه داریم با دکتر واحدلا کوشان در باره تغییرات و علائم معتادین.
طرز برخوردش خراب است. بود زمین همیشه موهای معتاد مانند قاز وقتی که نشه میکنه استاد میباشد.
خاطر جاوید را میشنویم که در ایران مبتلا به مواد مخدر شده.
بعد از 7 سال قطع اندیوال نال دیگر او به من مواد مخدر همی پویدارم پیش کرد برو دیم.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم.
خیرت باشه، چرا فالید چی شده؟
موضوع نخست برنامه را از عملات هوایی بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر آغاز می‌کنیم. نیروهای هوایی آمریکا در 3 ماه گذشته 44 حمله هوایی را بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر در افغانستان انجام دادند. در گزارش 3 ماهه وزارت دفاع آمریکا که به کنگرس این کشور فرستاده شده است آمده است که این حملات با استفاده از 3 میدان هوایی افغانستان به گونه مستقیم و در حمایت از نیروهای افغان انجام شده است. خلیل بختیار معین وزارت امور داخلی افغانستان عملات هوایی نیروهای خارجی را در از بین بردن کارخانه‌های تولید مواد مخدر و حمایت از پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در هماهنگی اجرای عملیات مؤثر می‌داند. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلان می‌شنویم.
پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در ماه اخیر چندین عملیات را بر کارخانه‌ها به ویژه ذخیره‌گاه‌های مواد مخدر انجام داده و بیش از 10 ذخیره‌گاه و کارخانه تولید مواد مخدر همراه با ده‌ها تن مواد مخدر را از بین برده است. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت این عملیات از طریق زمین و هوا انجام شده و نیروهای هوایی افغان و خارجی در این عملیات با آنان همکار بودند.
عملیات های ما زیادتر تجدید پیدا کنند. یک ماه 467 عملیات اجرا کردیم و 567 نفر مظنون دستگیر کردیم. 6 باب لابراتوار تخریب شدند و 6 باب هم ذخیره‌گاه مواد مخدر. 144 تن مواد ضبط شده و از بین رفت. همی عملیات اخیری که هوایی صورت گرفت شبانه است که هم توسط هلیکوپترهای غند 377 هوایی همکاری کردن با ما در این رابطه. 179 تن مواد در سال 1397 ما ضبط شده.
عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و خارجی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی آغاز شد و در جریان آن ده‌ها کارخانه تولید مواد مخدر در ولایات هلمند، فرا، بدخشان و ننگرهار تخریب گردید. به گفته معینیت مبارزه علیه مواد مخدر، عملیات مذکور در دو ماه اخیر که رهبری آن را بیشتر پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر به دوش دارد، با ولایات دیگر و حتی مناطق همجوار کابل نیز گسترش یافته است. رنا ترین عضو پیشین کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه افغانستان میگوید عملیات بر کارخانه های تولید و ذخیره‌گاه های مواد مخدر حل بنیادی مشکل نیست، بلکه به گفته وی نیاز است تا باریشکن کردن کشت کوکنار در افغانستان راه حل دائمی به این مشکل جستجو شود.
افغانستان که در مواد مخدر
ولایت تحت کشت کوکنار و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان به گونه واضح معلوم است، اما این که دولت بالای مراکز کوچک وقت و منابع را ضایع می کند نتیجه خوب را به دست نخواهد داد، زیرا شما دیدید که جنگ هلمند جنگ مواد مخدر بود و همچنان ولایت دیگر، بنابراین باید ریشه آن از بین برد.
وزارت امور داخله می گوید تلاش می کنند با هدف قرار دادن کارخانه های تولید و ذخیره‌گاه های مواد مخدر سلسله شبکه های قاچاق مواد مخدر را در داخل افغانستان از بین ببرند. با این حال خانم ترین پیشنهاد می کند که برای از بین بردن پدیده قاچاق نیاز است تا قاچاقبران بین المللی که بیشتر سود مواد مخدر به آنان می رسد نیز در هماهنگی با کشورهای همکار دستگیر و مجازات شوند.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره حملات هوایی در سه ماه اخیر گزارش داد. از سوی دیگر در عین زمان قضایای ثبت شده مواد مخدر نیز افزایش یافته است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر از افزایش قضایای مواد مخدر در جریان ربع سوم سال جاری خبر می‌دهد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر هنگام ارائه گزارش فعالیت‌های سه ماهه این مرکز گفت محاکم مرکز عدلی و قضایی در ربع سوم سال جاری به 203 قضیه مواد مخدر رسیدگی کرده است. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان از مبارزه جدی علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر سخن می‌گوید. این گزارش را ما آماده ساختیم که نیلاب نظری آن را ارائه می‌کند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر افغانستان میگوید در ربع سوم سال جاری هجری شمسی قضایای مواد مخدر افزایش یافته است. خالد موحد سخنگوی این مرکز حین ارائه گزارش فعالیت‌های سه ماهه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر گفت محاکم ابتدایی و استیناف این مرکز در ربع سوم سال 1397 به 203 قضیه مواد مخدر رسیدگی کردند که در پیوند با آن بالای 275 تن به شمول 13 خانم حکم صادر شد.
در ربع سوم سال روان خورشیدی به طور مجموعی 203 قضیه به مظنونیت 275 تن که مشمول 3 نفر از طبقه اوناس هم می باشد اشاره مرکز عدلی و قضایی به بخش تحقیق و بررسی مواسط ورزده که رسیدگی لازم بینا شده.
این در حالی است که در گزارش اخیر دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC کشت کوکنار در سال جاری میلادی 87% افزایش را نشان می دهد. دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد پیش از این تاکید کرده است که هنوز هم تولید تریاک با پیمانه زیاد در افغانستان صورت می گیرد و نیاز است تا به خاطر کشت بدیل همکاری ها با دهقان افغان ادامه پیدا کند. با این همه وزارت داخلی افغانستان مواد مخدر را منبع تمویل جنگجویان می داند و از کشف و ضبط ده ها تن مواد مخدر خبر می دهد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت در مورد گفت
چنانچه شما میفهمین یکی از منابع تنبیل تروریستا مواد مخدر است و خوشبختانه موینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله ده ها تن از مواد مخدر از نقاط مختلف کشور کشف و ضبط شده.
بر اساس معلومات این مرکز در ربیع سوم سال جاری ولایت کابل با داشتن 93 قضیه و ننگرهار با داشتن 25 قضیه از ولایت اند که بیشترین قضیه مواد مخدر در آن به سطح کشور به ثبت رسیده است. این در حالی است که در جریان ربیع دوم سال روان مجموعا 159 قضیه با مظنونیت 217 تن مظنون به ثبت رسیده بود.
نیلاب نظری بود که این گزارش را ارائه کرد. و بعد از این مصاحبه داریم با دکتر واحدلا کوشان در باره تغییرات و علایم معتادین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 3.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا مصاحبه را مشنویم. دکتران طبی میگویند به دلیل نشأت در بدن انسان تغییرات به وجود می آید که از روی این تغییرات و علائم معتاد به آسانی شناخته می شود. این که یک معتاد از لحاظ جسمی، ذهنی و ساختار اجتماعی چگونه شناخته می توانیم، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر واحدلا کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که به طور عمومی علائم معتادین چیست؟
معتادینی که علائم مشترک در مجموع معتادین خواب جا بر هم میخوره، نظافتشان بر هم میخوره، شناختشان بر هم میخوره و تمایلاتشان بر هم میخوره، فامیل دور میشه، تحصیل دور میشه، وظیفه دور میشه. این یک معتاد وقتی که ما میبینیم نظافت شخصیش خراب است، طرز برخوردش خراب است و در ضمن همیشه موهای معتاد مانند قاز وقتی که نشه میکنه استاد میباشه، چهره لاغر داشته میباشه، چهره خاسف داشته میباشه، چشما فرو میره، در طرف لب دادم موجود اکسیژن سبز میشه. این علائم مختلف است که در عام معتادین موجود میباشه.
با کمک کدام وسایل معتادین شناخته میشود؟
یکی آراز و علائم و معاینات لابراتواری. معاینات لابراتواری یک معتاد هم از طریق خون است، هم از طریق ادرار. این دو طریق جسم میشه به لابراتوار مراجعه میکنن، این تثبیت میکنه که معتاد است یا نیست. دیگه از روی اعراض و علائم، اعراض او چی است که در داخل یک شخص میباشه و خودش بیان میکنه و علائم او است که یک دیگه شخص او میبینه. مثلا شخص معتاد بیبی چشمان سرخ، لباس پوسیده و سوخته، این علائم است. آرازش او است که در داخل خود وجود انسان تغییرات وجود می و این علائمش بیرون ظاهر می شود. کارمندان مسلکی احتیاط بدون لابراتوری می فهمه که معتاد هست نیست.
از چهره ظاهری معتادین چگونه بتانیم که فرد معتاد است؟
استعمال مواد مخدر در داخل تخریب میکنه و در ظاهر رونما میشه. یک چهره ظاهری یک معتاد ببینیم همیشه چهره بسیار خاصف داره، قوه دفاعی وضعیتش بسیار پایین است و بسیار کم انرژی میشه. مثلا مویش استاد میشه، دندانش ببینید دندانش کثیف میباشه، در سر استعمال مواد مخدر همیشه دستا همراه مواد مخدر در تماس میشه، نظافت دستا خراب میشه، ناخونش دراز میشه، زیر ناخونا انواع مختلف چرک جمع میشه، وقت نیست که در ناخونه خودی بگیره. دیگر لباس شبیبی چون در موجودیت آتش مواد مخدر استفاده میکن، سوختگی لباس با دستش با وجودش همیشه میباشه و اعراض مختلف جلدی میباشه، یک جای زخم دستش میباشه، اعراض علائم پیچکاری میباشه، خصوصا کسی که پیچکاری میکنه، حلقه چشم داخل فرو میره، حلقه چشم یک رنگ سیار بر خود میگیره و در زمین خود امی رخسار هم داخل فرو میره و استخوان برجسته میشه. علت چی است که تمام وزن خود دست میته و پاکی توجه نمیکنه، مویش همیشه کثیف چتال بسیار یک بوی بد میده.
از لحاظ ذهنی یک معتاد را چگونه شناخته میتوانیم؟
شکار اولی مواد مخدر ذهن است. وقتی که مواد مخدر استفاده میکنه، این قضاوتش، شناختش، رفتارش، تمام چیزه عقلانی مختل میشه، زن خلاص عقل میگیره. قضاوتش فرض مثال آنقدر ضعیف است، یک قالین 2000 افغانی رو به 2000 افغانی میفروشه، در آینه وجود خود یک چیزه میبینه که عبارت از مواد مخدر. پول نقصه طفل خود میگیره مواد مخدر استفاده میکنه. دیگه عاطفیش بسیار ضعیف میشه، هیچ رحم نمیکنه سر چیز. فرض مثال از خودش شروع تا به فامیلش میشه که یک نفر به چاقو بزنه و پول بگیره. دیگه چیزی که در استعمال مواد مخدر تا ذهنش رونما میشه و استراب است. مثلا سوشال فوبیا، از اجتماع فاصله میگیره. در عروسی کس، در خفگان کس، در مرده کس اشتراک نمیکنه، در مجموع ارتباطات اجتماعیش ضعیف میشه. وقتی که این استراب پیشرفته شوه افسردگی میشه و اکثریت امی افسردگی باعث اعتیاد دوبارهش هم میشه و دیگه شک میکنه در هر چیز که نمی باعث کندی روانی اجتماعی میشه و از سایر امورات دیگه متوقف میسازه.
از لحاظ برخورد اجتماعی چگونه یک افتاد را بشناسیم؟
مجموع استعمال مواد مخدر از زندگی فامیلی فردی شروع تا زندگی فامیلی اجتماعی مختل میشه. مثلا یک شخص معتاد وقتی که مواد مخدر استفاده میکنه در زمین همه ارتباطات بین الفامیلی مختل میشه. مثلا از نگاه افکار اختلافات فکری بین فامیل و بین معتاد پیدا میشه. مثلا فامیل میگه برو کار، خواه میکنه. فامیل میگه برو مکتب، این مکتب نمیره. فامیل میگه لباس تا بشه، این نمیشه. فامیل مثلا چیزای قیمتی فامیل بیرون میبره مفروشه که این خلاف توقع یک فامیل است. اختلافات از فامیلی شروع میشه و بالاخره نشأت میکنه، ترویج میکنه به طرف اجتماع. مثلا یک فامیل رانده شد مجبور ده بیرون زندگی کنه و بخاطر به دست آوردن مواد مخدر از منابع بیرونی استفاده میکنه، مثلا دوزی میکنه. در اجتماع وقتی که دوزی کرد و نموست که موقف خودش در امده فامیل و موقف فامیلش در اجتماع خراب میشه، متزلزل میشه، پراگنده میشه، همین نظام اجتماعی و بین الفامیلی خراب میشه. خود معتاد با اثر استعمال مواد مخدر بود تغییراتی که در مغز میه گفتیم یک ترس از اجتماع پیدا میکنه. در جایی که شلوغ بود، در جایی که بیربار بود هیچ وقت نمیره، در عروسی نمیره، میگه والا مردم مره ببینه. در جنازه کس از اون ترس نمیره، یک میگه مردم سر ما میفهمه. دیگر وقت با مواد مخدر استفادهش نیست. این همیست که رفت آمدش با فامیلا مختل میشه. وقتی که مختل شده از اجتماعی فاصله میگه.
مصاحبه با دکتر واحدلا کوشان را درباره علائم و تغییرات معتادین را شنیدید. اکنون در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. جاوید 37 ساله باشنده ولایت کاپیساست که در ایران به مواد مخدر مبتلا شده است. او میگوید در یک شرکت خصوصی کار میکرد و از این طریق خانواده خویش را تمویل مینمود، اما پس از چند سال توانی کار را از دست داد و به خاطر اعتیاد از آن شرکت منفع گردید. اینکه جاوید چگونه به مواد مخدر مبتلا شد و بعداً با چگونه مشکلات دیگر روبرو شد، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنه قصه کرده است.
نام جاوید، از ولایت کاپیسا، سندم از 37 ساله، کشور ایران میدم، چرت میزدم، بعد از چرت یک ماه تریاک استفاده کردم. بعد از تریاک چند وقت دیگه بودم، آمدم طرف افغانستان. عروسی کردم، بعد از عروسیم 7 سال وظیفه داشتم در شرکت های خصوصی. بعد از 7 سال قطع اندیوال نهال دیگه، او به من مواد مخدر همین پویدارم. پیش کرد بروده، لذت داره و اداره خود گرفتم زدم. پای در پای ازی ماغشته ی عمل شدم. خوش شیشه می زدیم، شیشه خو خواه و می پرانه از. بعد از که می رفتم وظیفه می شد، می رفتم در سر وظیفه، اینمی تستاله پای مرخ خواه می برد. خب من بچه فریب تا 2 ساله خود نگاه کردم. بعد از 2 سال که نتونستم مرا جواب دادن. از فیسه ماش ما زدم گم کردم. مصرف خانواده دیگه روز به روز از طرف ما قطع شده رفت. خدا چل فریب می دادم که اینقا کار کردم بود، اینقا کار کردم بود، نشد و نمیشه و اینی مشکلات ها با وجود ما روز به روز روز به روز وضعیت ما در خانواده خراب شده رفت. تا حالت شد که من 6 ماه از کل کاروبار موندم و سرگرم همی عمل پودر و آغشته ازمی نمی تپه سرایش مالی و مثلا پل سوخته و اینمی جا قرار میگرفت. من غیر از خودم امیال هیچ کس ندارم. پدر از ضعیف، خانم ام از قطع 5 تا اولاد و خود گرفتار خود است. امین مدت 5 سال میشه که رو به خرابی به فامیلم رسیدگی کده نتونستم، حتی که به خود رسیدگی کده نتونستم. بسیار وضعیت خراب. یک شو دی بیرون میمونی که چه رقم یخ دچار ما میشه. هر کس که میبینه میگه که نکو کار خوب نیست، تو چه رقم انسان بودی، حالا چه رقم شدی. هر که میگفتن دی گوش ما میخورد دی گوش ما میخورد، پیسا در دستیارم نشد، پیش موندیم به دوزی که بریم دوزی کنیم. دیگه از این پیش یک چیز دوزی کو، دیگه چیز دوزی کو، یا صد پیدا کو، پنجا پیدا کو، برو شیخ خدا میکدیم. ای اولادای مسایی کو، ای فامیل مسایی کو، ای وضعیت تا چه وقت تحمل کنم؟ ای خدایا مرا از این مشکلات رها کو. تا وقتی که در عمل گرفتار شدیم علمی دندانمو یکی به دیگه جنگ میخورد. ما میفهمیدیم که به حساب عمل همی شیشه است. ای توالت را مدیدم که زدم که یک چیز را میخوردم که یکی به دیگه که دندان میخورد خود به خود سرک میشد. ای تو حالت را دیدم که علمی شیشه را زدم یک دفعه که مثلا دل بد واره شدم خون از دل ما بیرون میامد.
خاطر جاوید را شنیدید که در ایران مبتلا به مواد مخدر شده بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که امروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش پایانی برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که فرید نزد جبار همسینفی پنتون خود مهمان می شود. از همانجا زندگیش بدبخت می شود و بدهن یک بلای کلان می افتد. این که چرا فرید بدبخت می شود و بعدن چی اتفاق خواهد افتید، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع مد آن را تهیه کرده است.
اجمل جان، شب خانه جبارشان مهمان هستیم. مسئولین دیگر هم از پنتون ما مهمان کده، تو هم همراه ما برو.
یاره فرید، اگه از من مشنوی از جبار دور باش، ارزش اندیوالی رو نداره.
جبار اندیوال بسیار خوبم است، چرا ارزشش نداره؟
جبار چرس میگشه، خدا نخواسته تو نشه که تو را معتاد بسازه.
چرا؟ ما در نظر تو خساده آمدیم؟
تو خساده نیستی، اما من یک تشویش دیگه دارم.
تشویش چی؟
تشویش میست که بیازمان تو سیگرت میکشی و سیگرت و چرس خود یک چیز است که مثل کاکاو بیادرزاده.
کاکاو بیادرزاده چی ها جان بیاده؟
منظور من این است که اکثریت از انمی مردم اول سیگرت میکشن، باز چرسی میشن و بعد از او به پودر رو میارن و باز دیگه چیزها را استفاده میکنن.
جوار بسار بچه غیرتی است، ما را بسار دوست داره. چرس کشیدن کار خودش است، ما چی کنمش بابا؟
تنها چرس نیست فرید جان، دیروز در پیش پنتون کد یک پودری شیشته بود، تو نشه که پودری شده باشه.
حال که در پودری گب زدن خو کار بد نیست، تا جایی که ما جبار را میشناسم فکر نکنم که پودر بکشه و چرس خو حال یک کار عادی است، کلگی میزنه.
دلت دیگه، من از خاطر تو میگم، تو نشه که معتاد شوی، خدا نخواسته هم پنتون ازت بانه و هم زندگی تباشه.
یار اجمل جان، به خیالم مد نظرت بسار ساده میایم، در قصهش نباش، من هر چیز میفهمم.
دلت دیگه، تا جایی که ما جبار میشناسم خدا خیرت پیش بیاره. یک مثل است که میگن که ما بشینی ما شوی و که دیگ بشینی سیاه شوی.
بچه‌ش که نمیخوای میمونی همراه ما بری، صاف و پوزکنده بگو که نمیرم. این دیگه چی معنا داره که جبار چرسی است و فلان است و بستان است؟ خود تو که نمیری من رفتم، خدا حافظت دیگه.
برو دم رایت خوبی، اما سرگه به من یک بار دوگان فکر کو خیره، خدا نخواسته بتو نشه که می اندیوالای معتاد تو رو معتاد بسازه.
کی بود؟
اجمل هستم، ام سینفی پنتون فرید.
سلام بچه، مونده نباشی.
سلام علیکم مادر جان، تو هم مونده نباشی.
بچه بیا خانه بریم، وقت نان است.
نه نه مادر جان، خانه نمیرم، سنفی های منتظر هستن، پانتون خلاص شد، حال خانه میریم. اما یک سال میشه که فرید پانتون نامده، گفتم یک دفعه احوالش را بگیرم و خدافزی هم امرایش کنم.
کاش که بچه ما مثل شما آور جور تیار می بود.
خیرت باشه، چرا فرید چی شده؟
بچه فرید دست یک اندیوالش در پانتون چرسی شد، وقتی که در رخصتی خانه آمد همراه یک پودری اندیوال شد. رب بود که پدری شد.
حالا فرید کجاست؟
چند ماه میشه که فرید خانه نامده بچه بابیش که دیریش سفید خود دو دفعه خانه آوردش، مگم بازم از خانه گریخت. نمیفهمم که کجا خواهد بود بچه، ای که مردش یا زنده از من خبر ندارم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، از همراهیتان تا پایان برنامه سپاسگزارم. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپارم. اوقات خوش داشته باشید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود، مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.